بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا از دیشب عذرخواهی میکنم، من ابتداعا یه خبری بهم داده بودم که یعنی دیشب تعطیله دیگه، بعد من رفتم تهران دنبال یه کاری، بعد دیگه نزدیکای غروب بود که خبر دادن که اون جلسه ظاهر اینجا لغو شده، شما بیایید، که دیگه من آمادگی نداشتم، دیگه نمیتونستم برسم. به هر حال عذرخواهی میکنم. بحث درباره اجزا بود و بحث این بود که اتیان به مأمورون به ظاهری آیا کفایت از واقعی میکند یا خیر. مرحوم آقای آخوند و همینطور افرادی مثل امام اینا فرمودن که اگر کسی قائل بشود به این که اما امارات حجتند و حجیتشون از باب طریقیت، در این صورت باید قائل به عدم اجزا بشیم، در صورتی که کشف خلاف شد باید قائل به عدم اجزا شد، ولی اگر کسی قائل به سببیت باشه مثل اهل سنت یا مثلا مثل شیخ انصاری، کسی قائل به مصلحت سلوکیه باشه، در این صورت باید قائل به اجزا بشویم. همچنان که در مورد اصول عملیه همیشه باید قائل به اجزا بشویم، یعنی مثلا اگر شارع اومد فرمود که نماز رو باید با طهارت خوند، اگر کسی با استصحاب یا اصالت و طهاره گفت که این لباس طاهره و تو این لباس نماز خوند، در این صورت اگر کشف خلاف شد و بعدن معلوم شد که این لباس طاهر نبوده، اینجا در واقع کشف خلاف اصلا نشده، این فقط معلوم می شود که اون نماز تو این لباس شرایط رو داشته، از حالا به بعد که کشف خلاف شد از حالا به بعد دیگه شرایط وجود نداره. پس در واقع کشف خلاف مربوط به طهارت و نجاست نیست، کشف خلاف مربوط به شرطیت و جزئیته، یعنی حالا که معلوم شد این لباس نجس بوده و استصحاب اشتباه بوده، این معنیش این نیست که یعنی تا حالا معلوم شد لباس پاک بوده از حالا به بعد نجسه، معنیش این نیست، بلکه معنیش اینه ها، این لباس تا حالا شرایط نماز را داشت از حالا به بعد شرایط را ندارد. یعنی شرط نماز طهارت واقعی نیست، اعم از طهارت واقعی و ظاهری، این شرط نماز. ولذا تو اصول عملیه هیچ وقت کشف خلاف نیست و همیشه طبق اصل وقتی عمل میکنیم باید قائل به اجزاء هم بشویم. اما تو امارات، چون امارات حجیتشون از باب طریقیت و کاشفیت، ممکنه کشف خلاف بشود. ولی اگر قائل به سببیت شدیم، اونم باز کشف خلاف اصلا نمی شود. آقای آخوند دنبال این یک کلمه اینجوری داره می فرماید که اطلاق ادله حجیت امارات اقتضا می کند که در موارد شک بگوییم اماره مثل طریق گاهی کشف خلاف می شود و مجزی نیست. عملی که طبق اماره انجام شده مجزی از واقع نیست. این عبارت رو برای این عرض کردم که فقط همین این نکته رو بگویم که این که آقای آخوند فرموده اطلاق ادله حجیت امارات، این کلام درست نیست، به خاطر اینکه ادله حجیت امارات اگر سیره عقلا باشه اون که دلیل لبیه و اطلاق نداره، اگرم دلیل حجیت امارات آیه نبع یا آیه نفر باشه، اینها هم گرچه دلیل لفظی هستند ولی اینا هم اطلاقی ندارند، به خاطر اینکه اینها یا امضاء سیره عقلاند که سیره عقلا دلیل لبیه، یا ارشاد به حجیت اماراتند و دلیل ارشادی اطلاق ندارد. و یا اینکه اینها برای بیان عدم و رد اند، یعنی عقلا به بنا عقلا به خبر واحد عمل میکنن، شارع هم رد نکرده، عدم و رد هم اطلاقی ندارد. این یک نکته. نکته دیگر اینه که اگر شک کردیم که امارات حجیتشون از باب طریقیت یا سببیت، دلیلی نداریم برای این که عملی که انجام شده مجزی باشه. چون شارع یک حکم واقعی داشته و به او عمل نشده، اون چرا هم که مکلف عمل کرده شک داریم که آیا مصلحتی دارد که جبران واقع بکند یا چنین مصلحتی نداره. بلزا دلیلی بر اجزا وجود ندارد. نه، همین که دلیل بر ردش نیامد، دلیل بر اینه که شارع امضا کرده، تأیید کرده، اما تأیید کرده که مصلحت دارد عمل به خبر، یا اینکه شارع فقط تأیید کرده که به خبر میتونی عمل کنی، شاید شما رو به واقع برسونه، شاید هم نرسونه، مصلحتی اثبات نمیشه. یعنی شک داریم که سببیت هست یا نیست، در واقع شک دارم اصلا این عمل من مصلحت داشت یا نداشت. خب این تا اینجا یه نکته. نکته بعدی اینه که این حرفا همه در صورتی بود که ما یک عملی رو اتیان بکنیم، یه عملی رو انجام بدیم، ولی گاهی یک اماره یا یک اصل قائم می شود بر نفی تکلیف. مثلا فرض کنید موقع دیدن هلال ماه دعا خوندن واجبه. اگر کسی شک کرد که دعا خوندن واجب است یا نه، گفت اصالت البراءه رو جاری میکنم. اصالت البراءه رو جاری کرد، دعا رو نخوند، بعدن کشف خلاف شد، معلوم شد اشتباه بوده. اینجا دیگه آقای آخوند نمیتونه بگوید قائل به اجزا میشویم. آقای آخوند در موارد اصول عملیه قائل به اجزا هست، اما اینجا نمیشه کسی قائل به اجزا بشه، به خاطر اینکه اینجا عدم العمله. اونی که قائل به اجزا می شود مال جاییه که یه عملی رو انجام بدیم، بعد میگیم این مجزی از واقع هست یا نیست، و اینجا عدم العمله. پس اینجا که جایی برای اجزا نیست. خب اونجا حتما قائل به اجزا می شدیم، اونجا قائل به اجزا میشه. ما مثلا فرض کنید که مثلا شارع اومد فرمود تو واقع تو لوح محفوظ گفته که سوره جزء نمازه، یک کسی هم شک داشت سوره جزء هست یا نه، اصالت البراءه جاری کرد و نخوند. این اگر که بعد کشف خلاف شد، معلوم شد که اشتباه بوده و سوره واجب بوده، اینجا میگیم نمازش درسته، به خاطر اینکه میگیم که اصلا کشف خلاف نیست، اون جزئیتی که واقعا واجب بوده و سوره واجب بوده مال عالمه، و این دلیل اصالت البراءه حکومت داره بر اون دلیل جزء یا شرط واقعی. بله اصول عملیه، ولی بعضی مواقع هم لسانش نفی عمله. اون موقعی که نفی عمل باشه، خب نه، شاید داره میگه وظیفت این است که چیزی گردنت نیست، بعد فهمیدم گردنم بوده، این اشتباه گفته. اینجا من کاری نکردم که بگم مجزی هست یا نیست. بحث اجزا مال اینه که یه عملی انجام بشه، اینجا عدم العمل بوده. اصول عملی مجزیست در موقعی که بحث روی شرط یا جزء تکلیف باشه. اینو نگفته آقای آخونده، نگفتم، ولی حتما مرادش همینه. خب این تا اینجا در صورتی که شک ما درباره اصل تکلیف باشه، یا مثلا شکمون در جزئیت و شرطیت یک تکلیفی باشه، همین بحثی که تا حالا گفتیم. ولی حالا اگر که شکمون در مکلفون به بود، شک در اصل تکلیف نداریم، اصل تکلیف رو میدونه اما نمیدونه تکلیف به چی تعلق گرفته. فرض کنید کسی میدانست ظهر جمعه یک نمازی برش واجبه و واقعا هم اونی که واجب بوده نماز جمعه بوده. این آقا نمیدونست چی برش واجبه، اصل عملی جاری کرد، گفت که مخیریم. بعد چون گفت مخیریم اومد مثلا نماز ظهر رو خوند، بعدم کشف خلاف شد و معلوم شد که اصلا ظهر واجب نبوده، جمعه واجب بوده. آیا اینجا نماز ظهر کفایت از جمعه میکنه یا کفایت نمیکنه؟ و یا اینکه خبر واحدی اومد گفت که ظهر جمعه نماز ظهر بخونید، این آقام نماز ظهر خوند، بعد معلوم شد حدیث نادرست بوده، باید جمعه میخونده. در این جور موارد باید قائل به اجزاء بشویم یا عدم اجزاء؟ خب بله، عمل واقعی انجام نشده اما یه عملی رو انجام داده، درست؟ اون صورت قبلی این بود که اصلا هیچ کاری انجام نداده، خب میگیم کاری نکردی که بگم مجزی هست یا نیست، اما اینجا یه کاری رو انجام داده. اگر کسی قائل به سببیت بشه میگوییم که درسته که نماز ظهر اصلا واجب نبوده، امرم نداشته، ولی همین نماز ظهر مصلحتی دارد به اندازه نماز جمعه. بلذا آقای آخوند یا شیخ انصاری فرمودند که اینجا قائل به اجزاء میشویم. بلکه این اشکال وارده، میشه اشکال کرد که مصلحتی که در نماز ظهر ایجاد شده غیر از مصلحت نماز جمعه است. این فرض کنید این نماز ظهر اصلا یه مصلحتی دارد، نماز جمعه هم که واقعا واجب بوده یه مصلحتی داره، اما اینا دو تا مصلحتند. استیفا و به دست آوردن این مصلحت دلیل نمی شود بر اینکه شما جمعه رو نباید دیگه بخونید، باید دوباره جمعه رو آدم بخونه، مگر اینکه بگوییم با استیفاء این مصلحت اون مصلحت جمعه قابل استیفا نیست. این را کسی بگه؟ مثل این که میگیم که وقتی این آب خورد دیگه حالا شما شربتم بیارید، دیگه جان خوردن نداره. یا این که بگوییم مصلحت او مصلحت کمیه که لازم الاستیفا نیست. یکی از این دو حرف رو بزنیم.
نه،
یعنی واقعا میشه گفت که احتیاط همیشه توی اینه که نماز رو دوباره بخونید. شاید اصلا من بگویم مثلا احتیاط به اینه که نخونید، احتیاط به اینه که دوباره نخوانید. نه، به خاطر اصول حرجش نمیگم، اصلا خود احتیاط امر میخواد، و وقتی امر نیست اصلا یحتمل که این تشریع باشه و گناه باشه. به این که تو روایات هم میگوید آدمی که فقیه باشه هیچ وقت نمازشو تکرار نمیکنه، این معنیش اینه که یعنی مزاق شر بر اینه که تو بادشبات احتیاط نکنه، بنابر عدم احتیاط. همیشه عبادت امر میخواد. منم که میدونم امری در کار نیست، به چه نیت دارم این نماز میخونم؟ میدونم امری وجود نداره و میدونم هم عبادت اصلا عبادت بودنش به امره. خیلی خوب، وقتی که این مصلحت انجام شد، اگه گفتیم مثل اون آبیه که این آقا خورد دیگه جا برای اون شربت نداره، خب شاید اینطوری ها که وقتی این مصلحت رو استیفا میکنید اصلا جا برای اون یکی باقی نمونه، پس بچه نداره که اون دوم یه بیارید. همین احتمال این را میدهم که با استیفاء این مصلحت جایی برای مصلحت دیگر باقی نماند. همین که این احتمال رو بدید میگیم دیگه وجهی نداره که بخواد تکرار بکنه. این در صورتی که کسی قائل به سببیت بشه. بله، فرض اینه که اون امر واقعی به همون جمعه تعلق گرفته و من هم طبق این امر ظاهری ظهر رو خوندم و فرضم اینه که قائل به سببیتیم. سببیت هم معنیش اینه که یعنی این ظهر مصلحت دار می شود. وقتی این مصلحت دار شد یحتمل که هر کس این مصلحت رو استیفا بکنه جایی برای اون یکی نباشه. احتمال این هست که وقتی اون جمعه مصلحت دارد که مشروط است به عدم استیفا این، این احتمالش هست یا نیست؟ اون روایاتی که میگوید که ظهر جمعه دو تا نماز واجب نیست، منش اینه ها که اگه این یکی رو شما طبق یه روایتی خیال کردید واجبه و خوندیدش، همین که این رو خوندید اون دیگه اصلا مصلحتی توش نیست. یعنی وجود مصلحت در اون واقع که مأمورون به مشروط است به عدم این، و چون این ایجاد شده پس او دیگه وجود نداره. این در صورتی که قائل به سببیت بشه. و اما اگر کسی قائل به طریقیت شد، روشنه که باید قائل به عدم اجزا بشویم، چون معلومه که یک تکلیفی وجود داشته و اون چیزی را هم که ما انجام دادیم خلاف مکلفون به بوده. اینجی که روشن عدم اجزا. البته آیت الله بروجردین ها خواستن بگن اینجا اجزا هستن، ولی خب این عدم اجزا درسته. و اما در صورتی که به اصل عملی عمل کنیم، یعنی مثلا اصالت و تخییر جاری کنیم، وقتی اصالت و تخییر را جاری کردیم بین ظهر و جمعه و بعد ظهر را خوندیم و کشف خلاف شد و معلوم شد که جمعه واجب بوده، اینجا اگر این اصل، این اصل عملی اصل عقلی بوده، مثل اینکه مثلا همه این کتاب و رسائل کفایه تقریرات های اصول اینا همه اصالت و تخییر را یک اصل عقلی میدونن، میگن عقل میگه در دوران هم بین محصورای مخیرید. اگر کسی این اصل را اصل عقلی بدونه، اینجا باید قائل به عدم اجزا بشین، چون کشف خلاف شد. ولی اگر اونجوری که من عرض کردم که اصالت و تخییر اصلا وجود نداره، اصلا ما اصلی به نام تخییر نداریم، تخییر دوتا براعت اونم دوتا براعت شرعی، معنای تخییر دوتا براعت. مخیرم یعنی چی؟ یعنی تعین این برداشته شد، تعین اون هم برداشته شد، این معناش تخییره. اگر تخییر رو اینجوری معنا کردیم، پس تخییر برگشت میکنه به براعت، اونم براعت نقلی. در این صورت باید قائل به اجزاء بشویم. همون نماز ظهری که خونده کفایت از نماز جمعه میکند. این حاضر تمام کلام در این باره. آقای آخوند دنباله این دوتا تنبیه داری که انشاءالله فردش
سلام. شما از اینا صداشم میگیم؟